این یکی بود یکی نبود، که یه وقتی برای دوستان میگفتیم که این از لطائف فرهنگ ما، یکیش این است که مهمترین حرف رو آورده گذاشته اول قصه کودکان، و اون است که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود دیگه. این تمام داستان همینه که غیر از او کسی نیست، پس هر چی که هست بعد از او دیگه تجلیات اوست، اما یکیه. اون وقت پس این یک متجلی شد در بسیار، این پرده اول نمایشه که قوس نزول بهش میگن، متجلی شد در بسیار. اون وقت این بسیار دو مرتبه میتونه ما رو برگردونه به اون یک. چرا؟ به خاطر اینکه این بسیار یک بسیار معمولی نیست، یک بسیاریست متکثر هست، ولی این کثرتش ذره به ذرهش به هم وصله، با تناسب، با تقارن، با هارمونی، با هماهنگی. برابر این کل اینو شما میگید این یک چیزه. به قول شیخ محمود، مرکب چون شود مانند یک چیز، نماند در میان هیچ تمیز. مرکبه ولی اینقدر این ترکیب به هم پیوند میخوره و پیوند میخوره و پیوند میخوره تا اینکه شما دیگه اطلاق یک براش میکنی. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی و این تناسب و هماهنگی که ما به این میگیم یک، وگرنه پریشان میشه. بنابراین تمام داستانها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک مرتبه. مثلا یک حرکت دائمی، حرکت جوهری هم در حقیقت همینه. حالا ما از این طرفش بیشتر حساب میکنیم که حرکت جوهری یعنی حرکت از بسیار به یک. هر چی که به صورت نزدیک میشیم و به اون صورت کل، این به کمال نزدیکتر، تا اینکه ماده مندک میشه در واقع و فقط صورت محض میمونه به اون معنی که ارسطو میگه. برابر این داستان معماری همینه، داستان موسیقی همینه. موسیقی از یک شروع میشه، یه چیزی در دل من میاد، وجود من پر میکنه. اگر موسیقیدانی باشم که فرمودن فکر میکنه، حالا این فکر فقط مال فلسفه نیست، یه کسی از یه گوشهایی رو بلده، از اینجا از یاد میگیره اینو میزنه، این مقلده. اما یه کسی هست که نه، یک چیزی در درونش میگذره، یه حالی پیدا کرده که حالا میخواد اینو بیان بکنه، وسیله بیانش موسیقیه. این یک چیز میاد میره توی نوت و ریتم و آهنگ و هرچبک دستگاه و اینها، و این متکثر میشه بی نهایت کثرت. یعنی کثرتی که یه دونه نوتش میشه 216 فرکانس، هر فرکانسی هم باز تقسیمات دیگه داره، و کثرت بی نهایت میشه در واقع اگه بخوایم دقت بکنیم. اما این که مولانا گفته که من مؤمنم شهادت ایمانم آرزوست، این علم موسیقی برای من خوش شهادتی است، برای اینکه شهید الله انه لا اله الا هو. این موسیقی با همه کثرتش بی نهایته، همشو شما جمع میکنین میگن که یک چیزه، این یک آهنگه، و اسم میذارن روش، میگن این بهاره مثلا. برابر این موسیقی از یک شروع میشه، میاد در بسیار، ولی این بسیار یک تناسباتی داره، یک وحدت. تناسبات یعنی وحدت، تجانس یعنی وحدت، تقارن یعنی وحدت. آخر اینا تجانس یعنی چی؟ یعنی وحدت در جنس، تشابه یعنی وحدت در کیف، تساوی یعنی وحدت در کم، اون یکی یعنی وحدت در ارتباط که فاصله، اون یکی وحدت در وزن توازن. برای همه اینا برمیگرده به وحدت، و همه اون چی که عناصر اصلی هنر رو تشکیل میده که یکی از مهمترینش تقارن هست، این باز برمیگرده به وحدت. برای این وحدتی که باعث میشه که انسان دو مرتبه جمع بشه و از پریشانی این عالم برگرده به یک. عالم کارش چیه؟ تبدیل کثرت به وحدت. این عالم رو نگاه میکنی، شما میبینید که عالم پریشانه، از دیدگاه ما پریشانه، این ستاره از اون ور میره، اون از این طرف میره، این چای سرد میشه، اون یکی حرکات عالم گوناگونه. اما یه کسی میاد میگه این حرکات رو میبینی، این همه تغییرات، اینا همش یه چیزه، و اون عبارت است از اصل دوم ترمودینامیک، و اون این است که انرژی از جایی که بیشتره حرکت میکنه به طرف اون جایی که کمتره. باد به همین دلیل میاد، اون به همین دلیل شی سقوط میکنه، به همین دلیل چای سرد میشه، به همین دلیل، یعنی یه همه اینا رو وصل میکنه میشه یکی. فرمول وقتی میگن فرمول علمی، فرمول علمی یعنی تبدیل کثرت به وحدت. حالا ببینید قرآن که عرض کردم همه اینها هست، یعنی علم و دین و هنر، علم و اخلاق و هنر رو هر سه در گوهر دین هست، این است که این همه عالم رو شما میبینید، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار، نرا میشمری یکی ول پلک لطی تجری فی البحر بس سحاب المسخره چنین چنان نه آبی که از آسمان میاد. تمام اینها یه چیزه، اینا آیاتون، آیات هم یه نشانه اون یکی هستن، همه دلالت میکنن بر اون یکی، همشون میگن یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض. به قول اون شاعر انگلیسی، اگر چون رعد بر تو غرید بدان که آن رعد هم صدای اوست. بنابراین علم تبدیل وحدت به کثرته، هنر هم تبدیل به وحشی، تبدیل کثرت به وحدته. هنر هم همینطور، اگر یه نقاشی نتونه این رنگا رو طوری تنظیم بکنه شما بگی یه تابلو، میگن آقا این پریشانه، شما میرسید میگه من نفهمیدم. وقتی شما میگید من این مجسمه رو نمیفهمم یعنی چی؟ یعنی نمیتونم اینا رو هم بس کنم، این متکثرات رو نمیتونه این به هم بس کنه، یا من بلد نیستم بس کنم، یا این نکرده این کار رو قبلا. بنابراین پریشانه. یک کسی که سازی میزنه خوب نمیزنه میگن پریشان زد، پراکنده گفت، پراکنده گوی حدیثش شنید، پراکنده خوب نیست، باید وحدت پیدا کنه. در عالم اخلاق هم همینطوره. وقتی سعدی میگه بنی آدم از یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، برمیگردونه تمام متکثرات رو به یک. حتی مرحوم عبابی بیتی دارن که هر کس که دلی دارد، فقط نه تنها انسان ها همه به هم وصل میشن، همه کائنات به هم وصل میشن، هر کس که دلی دارد یک مور نیازارد. چرا؟ کان مور هم از دل بر دارد اثری بر دل، اونم بالاخره یه نشانی داره از اون. بنابراین همه چون وصل میشن به دل بر، تمام دلها یه جا بند میشن. این که میگن عشق همه بیمارها رو معالجه میکنه، به خاطر اینکه بیماری ها از دل ناشی میشه. متاع تفرقه در کار ما همین دل بود، چون دل من چیزی میخواد، دل شما چیز دیگه، دل اون چیز دیگه. اما اگه هممون دلمون یه جای بند بشه، یه جای بلند، البته خداوند و دلم یک جای بنده، همون جایی که ایوانش بلنده، اون جایی که ایوانش بلنده رفیع الدرجاته. اگه این پایین آدم بند بشه، این باز اینجا عامل کثرت دیگه، باید اون یکی بند بشه که همه اینا به هم وصل میشن و کل کائنات متصل میشه و یه اثر هنری میشه. یعنی عارف که از همه چیز لذت میبره، برای اینکه عالم متناسب میبینه، پیوسته میبینه، پیوست تمام موجودات یه اتصالی با او دارن و شأن، یعنی کمالشون در اون اتصال و اون اضافه تشریفیه است که به او پیدا میکنن. گفتن یه طلبه در حجره میخوان که نکره مضاف کسب تعریف میکنه در اصفهان. خوش گفت عجب قاعده خوبه این، وقتی چیزی مضاف باشه بعد کسب تعریف بکنه، این کیمیاگری میکنه، این اضافه چه خاصیتی داره اینا. خود فکر کرد و بعد گفت بریم قاعده رو اجرا بکنه. اومد و پیش حجره حاج آقا حسن چایچی در اصفهان، از تجار معروف، اومد و گفت حاج آقا من یک قاعده خوندم در صرف و نحو و اینا که میخوام استفاده کنم. گفت قاعده چی چیست؟ اصفهانیان خیلی علاقمندن سر در بیارن از هر چیزی. گفت قاعده چیه؟ گفتش که قاعده همین اصل این که نکره وقتی اضافه میشه معرفه میشه یه مرتبه. گفت حالا چه به ما چه مربوط میشه؟ چطور میخوای استفاده کنیم؟ گفت من یه طلبه هستم نکره، کسی ما رو تو اصفهان نمیشناسه، اما اگه بشم داماد حاج آقا حسن چایچی یه شبه معروف میشم. اینی میگن اضافه نکره مضاف کسب تعریف. اتفاقا میگم حاج آقا خیلی هم خوشبخت شد و این گفت این بچه طلبه‌ای که اینقدر باهوشه که میتونه از یه همچی قاعده یه همچی حسن استفاده بکنه، این به درد دامادی ما میخوره. خوبه. حالا اگر که ما باهوشتر از اون طلبه باشیم و تمام کائنات اینطور هستن، ما اگر که باهوش باشیم میریم در خانه حاج آقا حسن، نه یک حاج آقا حسن دیگری هست که اون غنی به ذات اوست. حاج آقا حسن مختصر پولی داشته، بریم پیش او بگیم که ما رو یه جوری قبول بکنید، یه اضافه‌ای به ما بزنید. ما میشیم عبدالله. عبدالله که شدیم یه مرتبه به مقام سلطنت میرسه انسان، یعنی معروف میشه، چون معروف علل اطلاق اوست. پس تمام کائنات به علت اون معروف و اتصال تمام موجودات به اون معروف وحدت پیدا میکنن. در حقیقت دین یکی کردن، فقط این نیست که مثلا میگن یک خدا از دو تا خدا نیست، این است که کل عالم رو برای شما وحدت میده و انسان مثل سعدی میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حالا بخش عمده ادبیات جهان این بخش دوم نمایشنامه است. بخش اول نمایشنامه روش میگن هبوط، که ما آمدیم متکست، آمدیم تا هیولا. هیولا منتهای کثرته، همینطور پله پله ما را آوردن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اسفل سافلین همه هیولاست. حالا از اینجا گفتن که برگرد، یه راهنمام گذاشتن، هم از راهنمای درون گذاشتن، یه رایحه‌ای در دل ما هست از اون جمال که از وسط این ماده حالا اومده شده آدمیزاد و از این آدمیزاد داره دنبال پروردگارش میگرد. به قول مولانا میگه که چه هاست در شکم این جهان پیچا پیچ، کزو بزاید انالحق و بانگ سبحانی. یه چیز اینجا هست، لولا شزاها محتدیتو لحانه ها و لولا سناها ما تصبر الوهمو. اگر یه بویی از خودش نگذاشته بود کجا ما موجودات میتونستن به طرف او حرکت بکنن؟ به چه مناسبت حرکت تکامل تدریجی به طرف این همه وحدت و تناسب و هارمونی داره حرکت میکنه؟ در حالی که خود ساینتیست ها امروز بیش از هر زمان اینو میدونن که حرکت تصادفی در جهت افزایش کثرته، درست تعبیر میکنن به آنتروپی، یعنی حرکت تصادفی هیچ وقت موجب افزایش وحدت نمیشه، موجب افزایش کثرت میشه. و شما میبینید این همه حرکات همه میرن به طرف منتهای وحدت. بنابراین یه بوی هست اونجا. شیخ محمود میگه که به بوی دردی کوریخت بر خاک، شربنا و احرقنا علی الارض فضلتن علی الارض من کأس الکرام نصیبو. از اون رایحه میکشونه ما رو به بوی دردی کوریخت بر خاک، برآمد آدمی تا شد بر افلاک، من به بوی خوش آن سرو خرامان بروم. اون وقت این رایحه رو دو تا از دو جا به ما رسوندن، یکی بوی خوش این فطرت الهی ماست که اونه که میگه که تو از این طرف باید بری، اون در ذائقه ما مداخله میکنه، میگه این یکی خوب نیست، شکر خوبه، شیرینی خوبه. چرا؟ برای اینکه مغز ما شیرینی مصرف میکنه، یعنی قند مصرف میکنه، برابر این ذائقه مأمور اینجا، مأمور الهی که این بو خوب نیست، اینجا نیست، اونجا برو، این عشبت که اینو رایحه خوشه اون خوش نیست، اینجا سردرد میگیریم. و همینطور در مسائل اخلاقی هنری تمام اینا رو ما میدونیم، یعنی اصلا تعجب باید بکنه آدم که بگن آقا مثلا غیبت نکن، مگه کسی خواسته غیبت بکنه؟ دروغ نگین. گفتن یه درویشی در بیابان میرفت، دید که یه جایی به دید چیز به یه درختی نوشتن که در این منطقه خوردن سنگ و کلوخ ممنوع است. تعجب که مبلغی هم چیزی نوشته این، کسی سنگ و کلوخ نمیخواد بخوره. بعد اومد یه درویش دیگری نشسته بود اونجا، گفت آقا من چیزی من خونه گوار من نوشتم. گفت منظورت چی؟ گفت منظورم اینه که هر وقت مردم از منهیات همینقدر تعجب بکنن اون وقت آدم شدن، یعنی به فطرتشون برگشتن، وگرنه مردم مال یتیم میخورن، مثلا یتخلون چیز بدتر از سنگ و کلوخ میخورن، زهر مار میخورن مردم. مولانا میگه تو یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر مار و کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کوسر از فرمان نان ده برکنه. برابر این وقتی که انسان به درون خودش مراجعه میکنه میفهمه که غرور خوب نیست، در دیگران هم میبینه که خوب نیست، دروغ خوب نیست، نه تمام میفهمه. منتها از بیرون هم یه مددی میفرستن که اون رسول بیرون، اون در واقع تقویت کننده این رسول درونیه که ممکنه تحت تاثیر عواملی صدایش ضعیف بشه و فراموشی ایجاد بشه، بیماری ایجاد بشه. به همجهت رسول سه تا رسالت داره، یکی ذکر که به یاد بیاره اگر فراموش کرده باشه، یکی شفا که شفا بده اگر که به تدریج انسان ممکنه ذائقهش طوری بشه که بگه که بهتر از این بوی ناخوش چیزی نیست، مثل اون دباغی که رفته در بازار و بیهوش شد از صدای از بوی عطر. شفا احتیاج هست که ننزل من القرآن ما هو شفا. و یکی هم هداست که این فطرت رو به کمال خودش هدایت بکنه. اون وقت ادبیات جهان، من خلاصه میکنم دیگه مطلب رو بعد اگر سوالاتی باشه، ادبیات جهان بخش عمدهش این کیفیت بازگشته، یعنی حرکت دوم از بسیار به یک، که بهش تعبیر میکنن به معراج. معراج یعنی حرکت از بسیار به یک، معراج کائنات، کل کائنات، تا برسه به معراج نقطه اتم و اکملش، معراج نبی اکرم، قبلش معراج یونس، معراج فلان، همه معراج داشتن. ما میتونیم معراج رو داشته باشیم، برای اینکه گفت مولانا که برو اندر پی خواجه بصرا، تماشا کن همه آیات کبرا، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. این حرکت میبینید هومر، شما داستان اودیسه رو بخونید میبینید که بله، داستان این است که به تدریج انسان چطور از نفس خلاص بشه، چون نفس مایه کثرته، تمام کثرت ها این تکثره، یعنی با نفس ها که میگن با نفس این، هر کسی میگه من، و این تکثر ایجاد میشه، جنگ و نزاع و کشمکش و تمام بلایا که تو عالم هست مال این کثرت نفس در واقع. و یکی از شعرهای انگلیس، حالا من به عنوان نمونه براتون مثال میزنم، یه خانومی است نام الیزابت بارت براونینگ یه حرفی میزنه که هوش از سر آدم میپره. میگه که شما میبینی آخرش میرسه به این آیه قرآن آدم. میگه که خدایا من از شر خودم خلاص کن. این نفس من، این مدعی بی ارزه بی قابلیت که هزار لحظه به لحظه منو به این راه اون راه میکشونه و لاف میزنه بی خودی، این رو من از شر این خلاص کن. کجا برم؟ از شر این کجا فرار کنم؟ اگه دشمنی دیگه بود میرفتم توی خونه در میبستم. از شر این کجا فرار کنم؟ بعد میگه که فقط تو میتونی بین من و او حائل بشی. چرا؟ به اینکه حائل باید نزدیکتر از اون شی باشه به شما و فقط خداست که از شما به شما نزدیکتره. این سر این که او دوست نزدیکتر از من به من است و اون که نزدیکتره میتونه حائل بشه بین اونی که دورتره. بنابراین هیچ کس انقدر نزدیک نیست به ما که بتونه بین ما و اون نفس ما حائل بشه. بنابراین بحث این نفسه که حالا داستانها رو شما میکنه. تمام ادبیات خوب جهان داستان این نفس عرشبت که اماره ماست که چطور از شرش خلاص بشیم و برسیم به اون نفس مطمئنه. میبینیم این داستان این حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه که چقدر مرحوم طباطبایی، من حالا ناگهان به یاد ایشون افتادم، جلسه به نام این بزرگوار هست. این حرف هم که زدیم همه برای ایشونه، لزومی نداره که اسم ایشون مطرح شده باشه، ولی ایشون هر وقت شعر خوب براشون میخوندن گریه میکرد، اینقدر طبعش لطیف بود، به خصوص نسبت حافظ به قدری ایشون حساس بود که وقتی اینو میخوندن مثل این که کلام آسمانی و تأثیری که در روح ایشون میکرد بیش از هر برهان و هر دلیل و اینها این کلام درش تأثیر میکرد. غزالی بعد از 30 سال موعظه یه روزی معروفه که در منبر گفتش که مردم من میخوام که 30 سال شما رو دارم موعظه میکنم، حالا میبینم که تمام موعظه های من تو 2 بیت حکیم ابوالقاسم فردوسی هست و میخوام اون 2 بیت براتون بخونم و اون این است که ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن. صفت دادگرم گذاشته برای این پرستیدن که تعلیم به داد بشه. پرستیدن دادگر پیشه کن، به نیکی گرای و میازار کس، رای رستگاری همین است. تمام شاهنامه را شما خلاصه کنید میشه 3 تا کلمه. مبارزه اولا میشه، یکی میشه مبارزه انسان با دیو که تو این مبارزه اگر دیو غلبه بکنه میشه دوزخ، مثل داستان ضحاک. هر وقت دیو غلبه کرد میشه دوزخ، هر وقت انسان با دیو داره جنگ میکنه میشه برزخ، هر وقت انسان بر دیو حاکم شد میشه بهش، هر وقت از این چشمکش دیو و فرشته به کلی بیرون آمد میرسه به یه دیداری دیگری که از بهشت و دوزخ بالاتره، از اینجا بالاتره. بنابراین میشه گفت شاهنامه 3 بخشه. یک بخشش دوزخه، نشون میده که انسان چطور گرفتار دوزخ میشه و جمشید چطور تبدیل به ضحاک میشه، برای اینکه منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گفتش که همه کام و آرامتون از من است. 15 تا من اینجا آورده فردوسی برای اینکه نشون بده که من کردن یعنی چی. همه کام و آرامتون از من است، خور و پوشش و کامتون از من است. چه دانید ایدون که من کردم این، مرا خوان باید جهان آفرید. بنابراین شاهنامه باز داستان مبارزه انسان. دیوم یعنی کسرت، اصل جوهرش یعنی کسرت، یعنی پریشانی. سیل چیش بده؟ چه چیزش بده؟ سیل آب که بد نیست، حرکت و انرژی هم که بد نیست، خیلی چیز خوبه. اینی که در اختیار ما نیست و این متکثره و در کنترل و در نظم و هماهنگی در نمیاد، هماهنگ با زندگی ما نیست. برای این دیوها هم سلیمان اگه باشه، دیوها رو چون سلیمان باش تا دیوان تو سنگ برند از پی ایوان تو. من همین 5 تا کتاب رو فقط اسم میبرم که به نظر من اگر که در ادبیات جهان 3 تا کتاب انتخاب بکنیم یا 4 تا مثلا، 4 تا کتاب، یکی هومر، اودیسه و ایلیاد هومر، یکی کتاب کمدی الهی دانته که اونم از قعر دوزخ شروع میکنه، از قعر دوزخ میاد، یعنی اسفل سافلین میاد، میره تا بهشت و از بهشت به دیدار میرسه، به اون ویژنی میرسه که بعضی که به بهشت میرسه باز هم راضی نبوده، به یک دیداری میرسه که اون دیدار میگه که به جان جهان میارزید. و اگه براتون بخوام بگم که اون دیدار چقدر ارزش داشت، فرض کنید تمام آرزوهای همه بشریت در همه زمانها یه مرتبه برآورده بشه، این دیدار یعنی ای لقای تو جواب هر سوال مشکل از تو حل شود بی قیلقا. بنابراین کمدی الهی هم همین داستانه، منطق الطیر عطار هم همین داستانه، بهشت گمشده میلتون هم این است که ما بریم اون بهشت گمشده رو دوباره پیداش بکنیم، یعنی از این وادی کسرت، خارستان کسرت، به اون گلشن برسیم. به گلشن راز هم همین داستانه، گلستان سعدی هم همین داستانه، حکیم نظامی گنجوی در واقع گنج وحدت رو در اون مخزن الاسرارش چه شود که لطائفی در وحدت گفته که اصلا هوش از سر آدم میبره، تمام اسرار و شفا و اینا رو شما اونجا میتونید پیدا کنید. یه جایی میگه تو آن هستی که با تو کیستی نیست، مال خسرو شیرینه، یعنی ماهیت نداره، تو آن هستی که با تو کیستی نیست، نمیتونن بگن چیه، به تو کی هستی، هستی فقط، فقط یه جواب میتونیم بدیم، یا هستی تو صورت پیوند نه، کس به تو به کس و کس به تو مانند نه. این پنج نفر از فرهنگ خودمون که عبارت باشه از فردوسی و نظامی و مولوی و سعدی و حافظ، اینها این راه بازگشت رو هموار میکنن و جوهر فلسفه و عرفان رو به دست آدم میدن. در ادبیات اروپا هم کتاب کمدی الهی دانته، هومر و مجموعه آثار ویلیام شکسپیر شاعر آسمانی انگلیس که اگه بخوام به اینام اضافه بکنیم، مثلا همین بهشت گمشده جان میلتون رو اضافه کنیم، ولی این رو من خاتمه سخن قرار بدم که همه ادبیات جهان متخذ از کتاب وحیه، یعنی باز نقطه اوج همون قرآنه. در ادبیات ما هیچ کتابی در عالم به اندازه قرآن در ادبیات خودش تأثیر نکرده و همه خوبی ها رو که شما گفتین و همه لطائف گفتین، باز میبینید که اینجا سرچشمه اصلی اینجاست، اینا شکر رو گرفتن. خود مولانا میگه بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست، یعنی پیغمبر اکرم، شعشعه این خیال زان رخ چون وزه هاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، غافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است. قرآن الحق و الانصاف، مجموعه زیبایی، یعنی اصلا اگر یک کسی راجع به این زیبایی ها فکر بکنه برهان نمیخواد. اصلا این میشه یه نفر آمده باشه همطوری بگه وزها و لیل ازا سجا ما و درک ربو که ما قلا، اصلا میشه همچی تناسباتی خلق بشه؟ ازا وقعت الواقع لیس لوقعت ها کاذبه حافظتون رافع، اصلا این ترکیب معلومه که از عالم حقیقت میاد، چون این حرف افلاطون که گفت زیبایی حقیقته، وقتی زیبایی اصیل رو آدم میبینه حقانیتش اثبات میشه، به نفس همون زیبایی حقه و این کلام در عمق وجود انسان اثر میکنه. و همجرد ادبیات جهان، اون ادبیات اروپا هم همینطوره، از همین بایبل علی رغم اینکه خب تحریفاتی درش هست تو ترجمه ها و تغییرات، ولی باز اگر کسی این کتاب عمیقا بخونه میبینه که اون گوهر الهی و اون نور الهی همه جا هدایت کننده هست. و اصلا ادبیاتی که اسم خدا نیست، این شعر رو من ختم میکنم به این شعر سر والتر اسکات انگلیسی که محبوب ترین نویسنده در ادبیات اروپا حتی هست، یعنی بیشترین نمره رو بهش دادن، که این چه مرد شریفی بوده، همون کسی که داستانه آیوان هو و تتا داستان نوشته، مجموعه اشعار هم داره، میگوید که خدایا اگر در همه دیوان من یک بیت هست که نام تو نیست، اینو خط بزن، و اگر در همه دیوان من فقط یک بیت هست که نام تو هست، همون برای شکوه دیوان من کافیه. برای هر شعری که اسم حضرت حق نبوده و هر شاعری که در سودای این نام نبوده، نامش در عالم علم نشده. سعدی میگه که نامتن در دهن، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. بنابراین امیدواریم که من حالا فقط یک گوشه ابروی از ادبیات اگر که توفیق پیدا کرده باشم که نشون بدم، و یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اگر که ما بریم دنبال این ادبیات که گنج هایی است که جلوی چشمون و متاسفانه محجور مانده، یعنی ما در کنار گنج حیفه که گدایی بکنیم و دست بدونه از کجا آمده